بسم الله الرحمن الرحیم. سوره البیان صفحه 451 صفحه دوم. فائدتون نقل ان خمسا من الانبیاء لهم اسمان، ذنون و یونس و اسرائیل و یعقوب و عیسی و مسیح و محمد و احمد صلی الله علیه و آله و سلم و ذوالکفل و الیاس. این فایده ایتیت و خواهش گفتن نداره از اون بخونه، چون بحث در یونس بود و در آیه هم از یونس تعبیر به زمنون شده بود. ایشون می فرماید که یونس دو اسم داشت، یکی زمنون بود، یکم یونس بود، و این در پنج تا پیغمبر وجود داشت که دو اسم بودن. و خون پنج تا پیغمبر می شود نقله که پنج تا از انبیا براشون دو اسم بود، زنون و یونس اسم یک نفر بود، اسرائیل و یعقوب اسم پیغمبری بود که بنی یعقوب رو میگن بنی اسرائیل، اونه که از دوازده تا پسر حضرت یعقوب به وجود آمدن همه میشن بنی اسرائیل، و عیسی و مسیح اسم یک پیغمبره، و محمد و احمد صلی الله علیه و سلم هم اسم پیغمبر آخر زمانه، و ذوالکفل با الیاس اسم یک پیغمبره. البته در مورد ذوالکفل اختلافه که آیا اسم دیگرش الیاس یا اسم دیگرش زکریاس یا اسم دیگرش یوشع بن نون، هر سه گفته شده. بالاخره این ذوالکفل اسم برای یکی از این دوتاست، یکی از این ستاست، بازم میشه پیغمبر دو اسمه. وقیل از ذوالکفل و زکریا، وقیل یوشع بن نون. زکریا شوهر خاله حضرت عیسی است، الان شک کردم، شبم نباشه، احتمال اینطور میدم. اینجوریه، یعنی حضرت یحیی و حضرت عیسی پسر خاله هست به نظر اینجور من مگه دفعه شد من باید شد علیه ها. زکریا هم زمان تقریبا با حضرت عیسی تقریبا، اما یوشع ابن نون اون وصی حضرت موسی و خیلی قبله، الیاس قبلتر از همه ایناست. حالا ذوالکفل کدوم یکی از این سه تا اختلافی؟ الیاس الان زنده هست مثل خضر، خضر و الیاس و مسیح هست زنده هست، اونتا خضر تو زمینه، الیاس و مسیح تو آسمان. بعضی گفتن ذوالکفل هم الیاسه، بعضی گفتن زکریاس، بعضی گفتن یوشع بن نون، زمانهای متفاوت. حالا ممکنم از ذوالکفل های متعدد داشته باشه، اگر چه این احتمال نگفتن، این احتمال هم هست که ذوالکفل های متعدد داشته باشه. و چندهو سمیه به ذالک، کفر چندین معنا داره که دو معناش اینجا مناسبه. یکی کفر به معنای حظ و بهره، ذوالکفل یعنی صاحب بهره، صاحب حظ. یکی هم کفر به معنای اون انسانی که بر ترک حیوان سوار میشه، یکی بر پشت حیوان سوار میشه، دومی ترک نشینه، یعنی پیرو اون اولی میشه، اون ترک نشینه میگن کیف. چون ذوالکفل عملش دو برابر ثواب داشت بهش گفتن ذوالکفل، یعنی کنهو دو نفر سوار مرکبند، کنهو دو بار به ثواب داده میشه. از ذوالکفل یا به معنای ذوحظین هست یا به معنای کسی که عملش دو چندان عوض داده میشه و ثواب داده میشه. حالا ایشون یا به خاطر این که بهره عظیمی داشت از جانب خداوند به ذوالکفل گفته شد، یا به خاطر این که در زمان خودش هر عملی میکرد دو برابر به ثواب داده میشد و چه فهمیده شد کنهو سمیه به ذالک لنهو ذوالحظ من الله والمجدود علی الحقیقه والمجدود علی الحقیقه از بر ذوالحظ چون او دو بهره از خدا میگرفت چون او ذوالحظ من الله بود دو بهره نه دو بهره بحث بدیه لنهو ذوالحظ من الله بهره از خدا داشت این از خدا بهره میگرفت والمجدود علی الحقیقه مجدود به معنای نیکبخت هم میاد به معنای دارای بهره و نیکبختیه و بخت بزرگ هم میاد بهره و بخت دارای بهره و بخت بزرگ علی الحقیقه او مجدود بود این یکی هم مجدود اینطور بنده شد این دار نیکبخت یا صاحب بخت بزرگ شما نیکبخت نیکبخت یکی هم مجدود این که معنی نکرد مجدود این که شما بایی جد و کوشش معنی نکرد مجدود به معنی نیکبخت معنی کرد یا دارای بخت بزرگ که اونم با نیکبخت یکی هم وقیل کان لهو ضعف و عمل انبیا فی زمانهی و ضعف و ثوابهم دو برابر عمل انبیا رو انجام میداد دو برابر هم قهره نتیجه میگیره و ثواب میگیره ذوالکفل یعنی دو برابر گرفته دو برابر انجام داده دو برابر هم گرفته این با همون معنی تشنشینی که دو نفر سوار اون مرکب میشن میسازه پس دو معنای مناسب برای کفل در اینجا داشته میشه هست یکی معنی دو برابری ولی معنای دیگه برای کفل داریم خیلی زیاد تو لغت برای کفل معنا آورده دو تاشون بود که من انتخاب کردم از کفل چون مناسب بحث بود تمام شد این یه فایده بود به صورت جمله معترضه آمد و رد شد بعد از اینکه مرحوم محقق آیه مربوط به حضرت یونس رو معنا کردن وارد آیه مربوط به حضرت ایوب میشن نمیخوان از این آیه حکم فقهی استفاده کنن به مناسبت وارد آیه مربوط به ایوب میشن مناسبتش هم اینه آیه مربوط به حضرت یونس بیان کرد که یونس چی گفت که ما دعاشون رو سجاب کردیم ادب دعا کردن رو یاد داد آیه مربوط به ایوب هم ادب دعا کردن یاد بوده از این جهت مناسب است که آیه مربوط به ایوب رو بعد از آیه مربوط به یونسش بکنه و الا برای مسئله فقهی این آیه ذکر نمیشه لذا بعد از اینکه این آیه تموم میشه دو مکتبشون با آیه مربوط به یونس برمیگرده و مباحث اون آیه رو مطرح میکنه پیداست که این آیه که در این جمله به عنوان یه آیه مستقل فقهی نیومده به عنوان یه آیه آمده که ادب دعا در که آیه مربوط به یونس اون بود ادب دعا در آیه مربوط به ایوب اینه هر کدوم از دو ادب رو رعایت کنید امید استجابت داشته باشید ببینید ایوب چه ادبی به کار برده حضرت یونس ادبش این بود که خودش رو ظالم حساب کرد و پیش خدا تواضع کرد و با تواضع درخواست خدا میشد اما حضرت ایوب سه تا کار انجام داده یکی این که مریضی خودش رو بیان کرده و احتیاجش رو یعنی ادعای احتیاج کرده بزرگی در مقابل خدا اظهار نکرده احتیاج رو احساس کرده گفت رب به اینی مثلی از دو دوم این که خدا رو به بزرگی یاد کرده و انتر همون راه می خدا رو در اوج حساب کرده سوم این که ادباً حاجتش رو نگفته فقط بیان کرده من حاجت مندم تا برم راه می این بقیهش به خودت این سه تا کار می کرده خودش رو حاجت مند معرفی کرده خدا رو در غایت رفعت معرفی کرده و حاجتش هم نگفته من در وقت طلب حاجت اگه اینطور رفتار کنیم امید استجابت هست ادب دعا داره یا بعضی ها حاجتشون رو میخوان وقتم برای خدا تعیین میکنن دعا ما خودمون رو هم میدیم اگر عجله داشته باشیم در برآمدن حاجت وقتم تعیین میکنیم و در روایات آمده چه وقت برای خدا تعیین نکنیم حالا در اینجا آمده که اصلا اصل حاجتون هم نگید فقط خودتون رو در مرض قرار بدید خود خدا میره به حاجت ولی حالا بعضی ها نه تنها حاجتون میگن که حالا اون دیگه خیلی نه نشده وقت هم تعیین میکنه که این نشده. غالبا وقتی هم وقت تعیین میکنه نتیجه نمیده. و ایزن یدل به علی استجابت دعای و ترحم ما نقل عن ایوب علیه السلام، دلالت میکند بر استجابت دعا و ترحم اگر انسان بگوید در دعاش آنچه که از ایوب نقل شده علیه السلام، یعنی نه تنها آنچه که از یونس نقل شد اگر در دعا گفتیم امید استجابت هست، بلکه آنچه که از ایوب هم نقل شده اگر در دعا بیاریم امید استجابت هست. آیه اینه و ایوب یعنی اذکر ایوب رو، خطاب به پیغمبره که یاد بیاور ایوب را، ازنا به این در وقتی که ندا کرد ربش را، ندا کرد انی یعنی به انی، چون از شدیم اونی که به ندا مربوط میشه با به مربوط میشه، لذا اگر انی گفته ما به رو محسوس میگیریم و تقدیر میگیریم، مگر اینکه ان رو در اینجا یا انه رو در اینجا تفسیریه قرار بدیم که قبلا گفتیم در اصلاد احتیاج با بزنه با نداریم. بعنی مستنی از زر یا بعنی مستنی از زر، هر دو جور ممکنه. اگر زر میخونه یعنی زرر، چی کلشه این در همه جا زررها رو ما تعبیر به زر میکنه، اما زرری که در نفس وارد شده باشه تعبیر به زر میکنه. مستنی از زر به فتح بخون، در این صورت به معنای زرر فی کلشه اینه. به زن بخون به معنای زرر فی نفس ممرز و هزاره. این فن نفس مراد از نفس، نفسی که در فلسفه گفته می شود و یک موجودی است مجرد نیست، بله هزار در موردش معنی دارد، هزار این لاغری، نفس که جسم نداره که لاغر میشه، نفس این خود شخص، این شخص نفس، این شخص اهم از نفسش و بدنش، نفسش ممکنه مریض بشه مرض روانی بگیره یا بدنش مریض بشه مرضای معمولی بگیره. وقتی مرضن میشه مطلق، ضرری که در نفس است ممکنه مرض باشه که این مرض ممکنه به جسم مربوط باشه، ممکنه به روح مربوط باشه، هزار مطلق نیست، فقط مربوط به جسمه. بالاخره اینا ضررهایی هستن مربوط به شخص انسان، اینا رو اگر میخوام تعبیر کنیم زور تعبیر میکنیم، اما ضرر در مطلق اشا به زر تعبیر میشه. حالا ایشون فرموده زر به من تماس پیدا کرده یا زور، هر دو درسته، چون زر در مطلق اشا به کار میره از جمله خود شخص، زور هم که در خود شخص به کار میره، پس هر دو میشه. و انتر همه راهیم التف حضرت ایوب در سوالش، یعنی لطیفانه سوال کرده، با لطافت سوال کرده، هی سوز ذکره، چون سه تا کار انجام داده، اول ذکره نفسه او به ما یه جور رحمت، یعنی طوری خودش رو حاجتمند معرفی کرده که شخص قوی رو به ترحم واداره، و ربه یعنی وزک، این مثل اولی، مثل دوم اینه که وزک هر ربه به قایت رحمت، خدا را در اوج رحمت قرار داده، گفته من مستحق رحمتم، تا هم بالاتری رحمت داری، خب معلوم معنیش معلومه دیگه، یعنی تو که بالاتری رحمت داری به من مستحق رحمت رحمتی بده. این دوتا مطلب، مطلب سوم ولم یسر به المطلوب، حاجش هم نگفته، فاستجاب له، خداوند مستجاب کرده این دعا رو برای ایوب، به قولش که فرمود فستجاب من لهو و ششف ناما به، دعاشون استجاب کردیم و آنچه که به او رسیده بود و او رو مبتلا شده بود ازش برطرف کرد. من ظلم بیان ماست، یعنی ضرری که برش رسیده بود، مشکلاتی که برش وارد شده بود همه رو برطرف کردیم. و آتیناه و اهله، دوازده تا بچه داشته که همه در دشتن یک سقف حلاق شدن، بهش برگردوندیم خود اون دوازده رو، یا مثلشون رو در تاریخ گفته میشه مثلشون، خودشون برنگشت و الا مثلا جز برگشته ها به حساب میبرند، یا مثلا حضرت عزیر جز برگشته ها به حساب میبرند، صد سال مرد دوباره برگشت، جز برگشته ها به حساب میبرند، میگن دفعه بعد که برگشت بدون پدر و مادر برگشت، بنابراین پسر خداست، یهودی میگه پسر خداست، چون همونطور که عیسی از پدر به وجود نیامد، عزیر هم بار دوم از پدر مادر به وجود نیامد، همان فهمیدن که مرده، این گفتن پس پسر خداست که بدون پدر مادر دنیا اومد، عزیر پسر خدا گرفتن، مسیح هم مسیح پسر خدا، و بالاخره عزیر بازگشت داشت. این 12 هم اگه بازگشت داشتن گفته میشد. اونطور که در تاریخ نوشتن خود اون 12 رفتن، دیگر نگفتن، مثلشون خودشون دارن. و اینجا داره آتیناه و اهله و مثله و معهم، یعنی 12 دادیم که هم مثلشون رو دادیم، یعنی بیش از 12 یا همون 12 قبلی رو داریم با مثل، هر دوش محتمله. آتیناه و اهله، یعنی نه همونا رو 12 که تعداد همون و مثل هم یعنی بیش از. در مورد اموال هم همینطور، اموالی که از نهی رفته بود گوسفنده از نهی رفتن، همون گوسفنده زنده شدن. زراعتی مثلا از نهی رفت، همون زراعت دوباره آمد یا بوشش نگه آمد. ظاهرش اینه که غیر اون آمد، مثل اون قبلی آمد، نه خود اون قبلی، اونه که رفتن رفتن، مثلشون نمید. ولی مثل هم مه هم یعنی دو مثلا دو برابر دادیم. 12 بچه داشت مثلا ما 24 سال، من یادم نیست چقدر داده شد، مثلا 24 تا دادیم که 24 تا همون 12 تای قبل، نه خود همون 12 تا، نه همون شخص، تعداد همون 12 تا بود و مثلشون. در گوسند هم همینطور، در زراعت هم همینطور، در همه همون. فقط زنش خود ازش نگرفت، زنش دختر از یوسف بود، اون خود ازش نگرفت، اون برش با خود بود. بله؟ زن از زن، دختر از یوسف. و آتینه و اهله و من اینا رو چی دارم از میخوام از حافظه استفاده میکنم، یه وقت ممکنه یه چی داشتم درست نگیم، شما دو برای تحقیق مراجعه کنم، به ترفامه اعتماد نکنم. و مثلهم معهم رحمتا من اندنا، این کارو کردیم رحمتا من اندنا، یعنی همونی که اون تقاضا میکرد، اونم رحمت تقاضا میکرد. و ذکر للعابدین، تذکری برای کسانی که عبادت میکنن که بدانند ما توجه به اونها داریم، همونجور که به عیوب توجه داشتیم. فرجه تفریه بر استجاب است، استجاب لهو فرج عیوب، الاسهه مرضش برطرف شد، اعتاه الاموال ول اولاد، نمیگه همون اموال قبلی رو، اعتاه الاموال ول اولاد کما کانت بل اکثر، این کماکان از برسته نشون میده یعنی به همون تعداد بلکه بیشتر است، نه کماکان از یعنی همونه که بودن، نمیگه همونه که بودن، میگه کماکان از یعنی به همون تعداد، پسترش هم میگه بل اکثر، این بل اکثر نشون میده که یعنی کماکان از یعنی مساوی، کماکان از یعنی مساوی بل اکثر بیشتر. پس همون توی که تاریخ گفته اونهایی که رفتن یه بر نگشتن، مثلشون به خدا بیشتر. واقعا مستور به تفاصیل. خب این قسمت جمله معترضه قرار دادیم، و ایزن یاد الله علی استجابه دعا مانوغ لر ایوب تا اینجا، این جمله معترضه است. این مانوغ لر رو من فاعل یاد الله نمیگیرم، درست دوبار طوری خوندم که فاعل یاد الله باشه، مانوغ مقول قال است، قال انسان، لغار انسان که دعایی مانوغ لر ایوب، فاعل یاد الله از لغار انسان فهمیده میشه، الا ما یدول فایل یدولو نیست، مانوغل، مانوغل فایل یدولو نیست. میشه هم بگید مانوغل متنازم فیه یدولو و قاله درش تنازو کردن، عملو به دومی دادیم، اولین هم در تقدیم میشه، این هم میشه. حالا بعد از اینکه این جمله متنازم تموم شد، برمیگردیم به کلام خود حضرت یونس. و یدلو رو دو جور معنی میکنن، یکی همین که الان دارم میگم که ضمیر یدلو برگرده به آیه مربوط به حضرت یونس، قول خدا در باره حضرت یونس، چند تا یدلو داشتیم قبلا دیگه، فتدلو علا انهو لا رابود درمیت کن در انسان علا خوف نزیم و علا تردید و علا تکرار حاضر آیه، تدلو این آیه و این چیزا، و یدلو علا تحریم نفترا، این یه معنی. آیه مربوط به حضرت یونس دلالت میکند بر این که به خدا نمیشود تهمت در و گفت برای خدا شریکیست یا بلدیست. از کجا دلالت میکنه؟ با کلمه ان لا اله الا انت. ان لا اله الا انت در این عبارت آمده و این نشون میده که حق افترا به خدا نداره. پس آیه دلالت بر این میکند که خدا رو باید واحد گرفت، نه دارای شریک نه دارای زن و فرزند. و دلالت میکند برای اینکه انکار حق بعد از علم به حق جایز نیست. یعنی حضرت یونس علم نداشت به اون چه که عمل داد عمل کرد، لذا خدا بخشیدش. اگر علم میداشت مخالفت میکرد، حق نداشت. اگر علم میداشت حتی مخالفت نداشت. فضل نه علم نخده. اگر گمان نبود یقین بود، حق نداشت مخالفت کنه. پس کسی اگر حق رو تشخیص داد، حق مخالفت اون حق ندارد و نمیشود که بگوید حق در دست خصم منه، من اینقدر تلاش میکنم که حق از او بگیرم، بلکه باید اعتراف کنم که حق مال تو، در مباحثات باید این طور کنم. این یه معنا که زمین یدالله رو برگردونیم به قول خداوند در مورد حضرت یونس، که توجه کنید قول خداوند در مورد حضرت یونس اینجا مثلا استخراج شد. معنای دوم به نظر میسه معنی بهتریه. و یدالله علی تحریم الافتراء چهار خط بعد یا پنج خط بعد قوله تعالی و من ازلم من افترا علی الله کذبا او کذبا بالحق، تصریح داره که افترا به خدا نبندید، تکذیب به حق نکنید. این دو تا مطلب تصریح داره. پس یدلو علی تحریم الافترا و علی تحریم انکار الحق قوله تعالی و من ازلم من افترا علی الله کذبا تا آخر. این توضیح بهتری از توضیح قبل. توضیح قبل هم درسته که زمیر یدالله برگرده به قول خداوند در مورد یونس. اون یه نظر استفاده این دو مثل ازش مبهم بود، توضیح لازم دار. اما این مثل توضیح دوم که بگیم یدالله فاعلش قوله تعالی و من ازلم به من افترا هست، اون دیگه استفاده این دو مثل ازش ابهامی نداره، صریحا خودش مفید این دو مثل هست.
بعد از این آیه شریفه
که من ازلم داره استفهام و انکار. بله اون احتمال هست. استفهام این کاری که من خبر بشم نه خب تبی نداره. یدلو علی کذا قوله تعالی. تمام. بعد قوله تعالی رو که میگه استفهام این زیاد ما آیه داریم، آیه رو نقل میکنیم بعد میگیم یعنی حاضری استفهام این کار، یه مبتدا تقدیم میشه حاضری حاضا استفهام این کار. چنین چی قوله تعالی رو مبتدا بگیم استفهام این کار خبر بگیم؟ قوله تعالی رو فاعل یدالله میگیم، استفهام و انکارن رو خبر مبتدا محذوف، یعنی هازا استفهام و انکار شدن هست. و یدالله علی تحریم افتراء علی الله. افتراء علی الله به چه صورت؟ به ان له شریکن مثلا او بلدن او زوجتن او نحوه ذلک. اینا افتراء به خود است، همش هم حرام. و کذا علی تحریم، یعنی کذا یدالله علی تحریم انکار الحق بعد علم به، یعنی بعد علم به حق. اگر ما علم به حق پیدا کردیم حرام است که انکارش کنیم. و ظهور این در ضمیر ظهوری برمیگرده به حق، این ده هم برمیگرده به منکری که از انکار فهمیده میشه. و ظهور این ده عطف بر علم به، یعنی بعد ظهوری علا تحریم انکار الحق بعد علم به و بعد ظهور انده، یعنی بعد ظهور الحق انده منکر حرام که انکار کند بعد از ظهور. خب پس آیه به واسطه این دلالت دومش دلالت میکند که ماها در وقت مباحثات باید مواظب باشیم که گوینده اگر حق گفت حرفشو بپذیریم، نه اونطور که امروز رایج شده. مرحوم محقق میگه امروز رایج شده، اگر اون روز اینجور رایج بود امروز به طریق اون رایج، نه اینکه اونطور که امروز رایج شده که مباحثه کننده میفهمه حرف در طرف اون گوینده است، ولی اینقدر بحث و کش میده از این ور میره از اون ور میره تا حق رو بگیره لابلای مطلب خودش بیان کنه بگه من گفتم، بگه حق رو من گفتم تو نگفتی. کار گاهی از وقت اتفاق میفته، بعضی مقایسه میکنن با هم، میفهمه هر طرف مردم اون دیگری، ولی بالاخره کلمات رو بالا پایینش میکنه تا اون حقی رو که از اون یکی یاد گرفته تو کلمات خودش بیاره، بعد اما خسار بگیم من حق رو گفتم همین بشون کن. فتدل و این آیه بر تحریم مجادله در بحث، در بحث نباید جدال کرد، بگو مگو نباید کرد، حق رو فهمیدی ساکت بشدی و بگو که تا حق گفتی. تحریم مجادله و تحریم انکار حق، اذا کان اون حق فی یده خس، زمیر خارج حق رو میگه، اذا کان اون حق در یده خس حق انکار نداره و تضییفی، تضییفت رو بر انکار یا حتی بر مجادله است. تحریم مجادله، تحریم انکار، تحریم تضییف حق، زمیر تضییف هم به حق رو میگه، و جدال، جدال هم از بر مجادله است، تحریم جدال و مراء، یعنی خود نمایی کردن در گفتگو. اینقدر جدال و مرا می کند حتی یحصل به یدهی ما یمکن و انیوبت جهد کلامه ها، اینقدر طول می ده بحثو تا به دستش برسد مطلبی که بتواند با اون مطلب کلام خودش رو توجیه کنه، بگیم منم می نمیخواستم بگیم، از اول می خواستم اینو بگیم، اون که اول غلط گفته بود، خصم درست شده اینجا. این اینقدر طول میده تا بالاخره یه توجیه پیدا کنه برای کلام خودش و کلام خودش رو در اون قالب توجیه برسه، بریزه بگه از اول من اینو گفتم. حتی یحصل به ید این مباحث کننده آنچه که ممکن است با اون چیز کلام خودش رو توجیه کنه و با اون چیز تضییف کند کلام خصمش رو، یعنی یه چیزی به دست بیاره که کلام خودش رو توجیه کنه و کلام خصم رو رد کنه. اینطور نیست که به مرضی حق و فهمید اعتراف کنه، بلکه ما باید سر طول میده تا یه بهانه‌ای برای خودش به دست بیاره. کما قبل متعارف فی زمان نه فی زمان حاضر، یعنی فی زمان نه حاضر یا فی زمان نه تموم شد، حاضر یعنی خود حاضر، ولی فکر میکنم حاضر یعنی فی زمان نه حاضر، چون میخواییم یدالله رو بچسبونیم به قوله تعالی، حاضا به من خوزا، یعنی مطلب تمام شد، اینجور جاش نیست. پس فی زمان نهاد یعنی در این زمانی که الان هستیم، ما به گذشته آینده کار نداریم، گذشته خوب بودن انشالله، آینده هم خبر نداریم، فی زمان نهاد اینطور. قوله تعالی، پس شدن این خوبه که ما فاعل یدالله بگیریم، البته مبتدا هم قرار شدیم مسئله نیست. و من از لمون من افتر از الله کذبا و کذبا بالحق لما جاءه، چه کسی ظالم تر از این دو گروه هست؟ استفهام، استفهام این کاره، یعنی هیچی ظالم تر نیست، ظالم تر این کس کسیست که به خدا افترا ببندد و کسیست که حق رو لما جاءه این کار کنند. حالا لما جاءه از جانب نبی حق رو انکار کنه بینی مشک بمانه، یا لما جا و از طرف هم مباسرش اونم ما استفاده کردیم دیگه، اونم از طرف استفاده کردیم. آیه به طور مطلق میگه کذب بالحق لما جا، حق بایشی پیسش روشن شد بازم به تصدیق میکنه. علیست فی جهنم هم مسئل کافرین، این که پشت سرش میگه جهنم جایگاه کافرینه نشون میده که مفتری علالله یا کذاب حق، مکذب حق، کافر. این ذیل آیه نشون میده که اون شخصی رو که از لم نامید کافرم نامیده، هر دو استفهام این کاره،
کافر اصطلاحی،
اولی که کافر اصطلاحی، دومی رو کافر قرار داده، وقتی اولی رو اصطلاحی میگیریم دومی رو باید
میگیریم،
این در نه در حد کافر، در حد کافر. حالا شاید اینطوری بتونیم بگیم، میدونید که خداوند نعمتها رو به نحوه مختلف به رعیت و به خلاقش میرسونه، گاهی حق برای منی که این کتاب خوندن روشن نشده، برای هم مباحثه هم روشن شده، خدا داره از طریق هم مباحثه نعمت شناخت حق رو به من افاضه میکنه، من اگر نپذیرم نعمت الهی نپذیرفتن، این کفر نعمت میشه، کافر از این جهت، اون ممکنه کافر بتونه باشه، یعنی کفر رو نعمت بکنه، چون نعمتی از خدا داری با ما میده، بالاخره تو نفهمیدی، یکی دیگه فهمیده داره از اختیار تو میشه. فکرنهو جعلم، گویا خداوند با توجه به قولش که فرموده علی سفی جهنم مسبل کافرین، جعلم دو نفر رو کافر، جعلم مجادلی رو که یر الحق فی ید خصمه ولی یوم کل الحق رو و لا یصدق الحق رو، این یکی. دوم و المفتری علی الله، این دو نفر رو جعل کافرن. از آیه به دست میاد که این دو نفر خدا کافر قرار داده با توجه به کلامش که فرمود الیس فی جهنم مثوای الکافرین، مثوای این جایگاه. در مجموع البیان در تفسیر این آیه این چنین آمده: ای لا ظالم عدلم من من اضافه الالله ما لم یقول کن. ظالم ترین ظالم ها کسیست که به خدا اضافه کند چیزی را که خدا نگفته، یعنی افترا ببنده. اون چیزی که خدا نگفته و او به خدا نسبت میده عبادت اصنامه، میگه خدا را من دست بده این کار بکنم در اون که خدا دست بده و غیرها. حالا عبادت اصنام باشه یه چیز دیگه، هر چیزی رو که به خدا نسبت بدیم، چه شریف نسبت بدیم، چه قول به عبادت اصنام نسبت بدیم، چه زوجه نسبت بدیم، چه ولد نسبت بدیم، هر چی نسبت بدیم که واقعا نبوده و خود خدا نگفته، میشود کفر، میشود ظلم شدید. این عبادت رو اگر ملاحظه کنیم خیلی ماها در خطر. گاهی تو فلسفه یه توجیهاتی هم برای صفات خدا میکنه، خود صفات خدا گفته ولی توجیهات رو نگفته. اگر میخوام به صورتی جزمی مطرح کنیم بعید نیست مفهوم این آیه بشه. مثلا یکی میگه همه قبول داریم خدا عالمه، اما چطوری عالمه؟ چطوریش خودش نگفته. یکی میگه چون صورت علمی پیشش حاضر شده، یکی دیگه میگه چون اتحاد با معقولات پیدا کرده، یکی میگه چون بسیط الحقیقت کلیارش شد اینا هیچ کنون، یکی دیگه میگه عیان ثابته داره از طریق عیان ثابته میشنسه. این حرفای ماست. اگر دلیلی بر این گفته ها نداشته باشیم و به طور جزم بگیم افتراه، بله به صورت احتمال شاید این طور باشد، این دیگه نسبت دادن نیست، شاید باشیم و اشکال شاید اشکال نداشته باشیم. در صورت کار ما خیلی مخاطره آمیزه که میاییم در مورد خدا بحث میکنیم، اونم چگونیه کارش، چگونه خلق کرد، آیا سرور بود، تجلی بود یا خلق بود؟ متکلم یه خلق بود، فیلسوف میگه سدور بود، عارف میگه تجلی بود، کدوم یکی از این ستا بود؟ مشخص نیست. وقتی مشخص نیست این دونی ستا بود او کذبه بالحق. کذبه بالحق یعنی چی؟ کذبه بالحق ما را از حق یا قرآن یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. مرحوم محقق الزبیلی میفهمد و یختم از الامور شیه ما، احتمال عموم فیلم این کلام کلام محقق در مجمع بیان نیست، همین یکی و احتمال عموم فیلم ها کما بذار همه جسمت در نظر بلاسه در مجمع بیان نیست و احتمال عموم میدهیم در هر دو، هم در افترا هم در تکذیب حق، هم در هر دو. حق رو تفسیر کنیم به قرآن این خاصه، تفسیر کنیم به پیغمبر خاصه، احتمال عموم میدیم. این حق هر جا هست، یه مثالش قرآن، یه مثالش پیغمبره، مصادیق دیگه هم داره. افترا همینطور، افترا فقط مخصوص نیست به اینکه خدا گفته عبادت اصنام رو، افترای به ولد، افترای به زوجه، افترا به همه چی رو ممکنه حساب کنیم. پس هم افترا رو عام بگیری هم حق رو عام بگیری. یعنی چه بگویی؟ آخه مرحوم توسی در مجموع بیان تعیین کرد افترا رو که قول به عبادت اصنامه. گروهی گفتن خداوند به ما فرموده که اصنام رو عبادت کنه، این افترا در این مورد قرار داد. ما افترا رو عام میگیم، میگیم چه افترا این باشد که خداوند به ما فرموده عبادت کن اصنام رو، چه افترا این باشد که روی خدا شریک دارد، چه افترا این باشد که روی خدا زوجه ولد دارد، چه افترا به این باشد که بگویم کیفیت علم خدا این چنینه، کیفیت خلق خدا این چنینه که همین توضیح دارد. افترا رو عام بگیرید، همه نوع افترا ممنوعی، نه فقط این افترا، همه نوع تکذیب به حق ممنوعی، نه تکذیب به قرآن یا پیغمبر. بله خودشم بالا کنید حق رو مطلب دارید. آیه رو داری تفسیر میکنه، تفسیر مرحوم طبرسیه، آیه رو تفسیر کرده و من از لم من افترا علی الله کذبن، کذبن رو تفسیر کرد، ای لا ظالم از لم من اضافه الی الله ما لم یقل من نبات لسان و غیره. این قسمت تفسیر همون من از لم من افترا علی الله کذبن. بعد میخواد او کذب بالحق رو تفسیر کنه، او کذب بالحق رو میاد میاره و تفسیرش میکنه، ای بخور. یعنی این از ایلا ظالم ازلم تفسیر آیه شروع میشه، صدر آیه با این قسمت تفسیر میشه، بعد ادامه آیه که کذب بالحق داره این ادامه رو مجموع بیان ذکر میکنه و تفسیر میکنه، بعدم میره سراغ آیه بعدی. والذین جاهدوا فینا، این دیگه ظاهرن فرصت خوندنشو نداریم، باید بذاریم برای بعد.